جاهایی که انگورها رو با پا له میکنن، این صدای له شدن انگور زیر پا. یا مثلا فرض کنید که اگه دقت کرده باشید بعضی جاها از نظر به اصطلاح همون فرم با صحنه‌های تکرار شونده داریم، یعنی یه صحنه سه بار عیناً تکرار میشه. به نظر مثلا درخشان ترینش اون صحنه ایه که صحنه عروسیه که در واقع زن سایات نوا مرمر به عبارتی اینا، این اون توری که همین صحنه که شما تو پوستر دومتونم استفاده کردید، اگه دقت کرده باشید یه بار اون رو با یه تور سفید میبینید که به اصطلاح مرحله معصومیته، بعد همون صحنه رو با یه تور قرمز میبینید که مرحله شهوت و عشق در واقع، بعد همون دقیقاً همون صحنه رو با یه تور مشکی میبینید که مرگ و فقدان به عبارت دیگه. خب این مسلط به این جور به کارگیری نشانه ها و ایجاد این تناکم نشانه ای ما به این میگیم، یعنی با تکرار سه بار یک صحنه در سه رنگ متفاوت شاید سه بخش از حیات یک زن رو به تصویر میکشه، دوره معصومیت، دوره شهوت و دوره فقدان و مرگ رو، که این به هر حال نمونه های خیلی جذابی است از کاری که چه میکنه. یا مثلا فرض فرمید که همین همان چه که فیلم نامش رو از اون میگیره، یعنی رنگ انار، شما این رنگ سرخی قرمزی در رنگ خامه های قالی یعنی هم پشم های رنگ شده در آب انار و در خون در سراسر فیلم دیده میشه و یه معنای کاملا استعاری رو با خودش هم میکنه که از عشق و شهوت هست تا شهادت مردم ارمنستان. شما میدونید که سایات نوا سرانجام در سن 80 و چند سالگی در لشکرکشی آقا محمد خان قاجار به ارمنستان در واقع درگیری مستقیم با نیروهای ایرانی در اون صومعه‌ای که الان اسمش رو به خاطر نمیارم کشته میشه، صومعه‌ای که به اصطلاح او چیزش بوده، کشیشش بوده و همون جام در همون صومعه هم در بخش پایانی فیلم میبینید که به اصطلاح دفن میشه. خب پس حالا فعلا برای بحث بعدی ببینید، زیرکانه اون چیزی که غربیان نمیبینن یا اگه میبینن نمیخوان بهش توجه بکنن، یه حس میهن پرستی و یه حس قومگرایی قوی در این فیلم وجود داره. همین رنگ سرخ خون، اگه اولین صحنه فیلم رو به خاطر بیارید که خون پخش میشه، اون در واقع نقشه پادشاهی باستانی ارمنستانه، اون رنگی که در اولین چی پخش میشه، خب که این در واقع همون در همون آغاز اشاره میکنه به یه میل به عظمت طلبی، به عظمت طلبی در واقع قدرت ملی در ارمنستانی، بازگشت به پادشاهی بزرگ باستانی ارمنستان. و در صحنه دوم که دشنه است، اون خون شهادت یا خونهای ارمنی های ریخته شده در طول تاریخ رو ببینید، اسکورسیزی کاری به این حرفا نداره، فهم که دریچه ای باز شد به روی یک تجربه بی نظیر و لامتناهی سینمایی، به قول بچه ها گفتنی حالشو ببر. خب یا مثلا برگردیم، من وسطش گریز میزنم به بحثای خودم، من بحثا رو بعدا آخر کار جمع‌بندی میکنم، برگردیم بحث خود. یا مثلا یکی دیگه از این مینیاتورهایی که میبینید که در به لحاظ فرمال خوب به تزیین درخشانه، اون بیداری شهوانی سایات نواست، وقتی که برای اولین بار از پشت بام داخل حمام رو دید میزنه و زنان و مردان اوریان رو میبینه و همونجاست که یک در واقع نمادی در سراسر فیلم تکرار میشه، اونجایی که اون به اصطلاح چی بهش میگن صدف حلزون روی سینه اون زن رو گرفته، بعد در سراسر این فیلم این نماد تکرار میشه. و جالبه که همون وضعیتی که به پاراجانوف هم اتهام رو نسبت میدن، میگن پاراجانوف بایسکسوال بوده، چون در حال پاراجانوف ازدواج هم کرده اما ظاهرا گرایشات همجنسخواهانش به خصوص در سالهای پایانی عمرش خیلی قوی تر شده بوده. اینها شما میبینید که همون صدف حلزونی که در واقع روی سینه یک زن در حمام، بعدن گاهی روی سینه همان شخصیت، من میگم شخصیت زن مرد، یعنی همون شخصیت دوران نوجوانی سایات نوا دوباره قرار میگیره. یا مثلا در صحنه تدفین کاتولیکوس که یک کشیش اعظمی است در ارمنستان، باز دوباره این نمادگرایی تدفین او با متعلقاتش که نماد قدرت هستن و در این مناطق از مصر اهرام گرفته تا جاهای دیگه، این خیلی امر رایجی است که وقتی شخص رو با متعلقاتش دفن میکنن، یعنی برای همه آیندگان عظمت قدرت او رو در واقع حفظ میکنن به عبارتی. خب بعد سرانجام، حالا تا اینجا اومدیم راجع فرم بحث کردیم، یعنی ما هم درست تسلیم همون روی کرد شدیم و داریم نشون میدیم که این نظر فرمی چقدر سینمای غنی است و هست واقعا، هست واقعا. خب اما من نمیخوام اینجا متوقف بمونم، برای که همین جاست که باید گفت که باید گفت اهمیت کار پاراجانوف فعلا در دیدگاه دوم، چون در دیدگاه سوم من هر سه دیدگاه من با هم کاملا در تعارضم، یعنی هر کدوم از دیدگاه و یکی دیدگاه قبلی نابود میکنه. خب حالا در دیدگاه دوم میخوام بگم اهمیت کار پاراجانوف اینه که مرزهای بین یک سینمای نمادگرا، یعنی سینمای کاملا سمبولیستی رو با یک سینمای قوم‌نگار مخدوش میکنه. یعنی الان شما نمیتونید بگید که آیا این یک سینمای نمادگراست که هست و آیا این یک سینمای قوم‌نگاره یعنی اتنوگرافیه که هست. خب حالا یه مسئله اینجا مطرح میشه که چرا، ببینید شما حتما مستندهای قوم نگاشتی رو زیاد دیدید، میبینید که در مستندهای قوم نگاشتی هیچ اصراری وجود نداره که الزاماً حاله های رازورزانه این نوع نمادگرایی در زندگی یک قوم بازتولید بشه. خب این همون چیزیه که اون مثلا غربیان به واسطه اگزاتیک کردنش ازش لذت میبرن، اوه چه چیز عجیب و جالبی است در حقیقت. چرا خود پاراجانوف باید این کار رو بکنه اگر بگیم احتمالاً کرده، که به نظر من کرده. خب این برمیگرده کاملا به شرایط سیاسی اجتماعی که پاراجانوف داره درش فیلم رو تولید میکنه. میریم سراغ دیدگاه دوم. دیدگاه دوم در حقیقت دیدگاهی است که این فیلم یک فیلم، به نظر من یک فیلم قوم نگاشتی، یک فیلم قوی قوم نگاشتی و حتی با بارقه های بسیار قابل توجه ملی گرایان است. خب یعنی حالا اصلا ذهنتون رو، چون میدونی در ایران هم همینطور بوده، از سالی که تماشای این فیلم در ایران رایج شد همه فقط راجع به سینمای شاعران حرف زدن و همه مدهوش این انار و رنگ انار و دنبال گشتن این که معناهای نمادین اینها چیه و اینطور چیزا بودن، تا اینکه اگه ذهنتون رو برای زمان کوتاهی از اون بخشش پاک بکنید و این فیلم رو دوباره در جایگاه یک فیلم اتنوگرافی ببینیدش، می‌بینید که اتفاقی یه فیلم اتنوگرافی خوبیه، به خاطر اینکه پوشاک، آیین‌ها، لباس، موسیقی، اشعار، زندگی، باورهای دینی، آیین‌های تدفین، همه آنچه که معمولاً در فیلم‌های اتنوگرافی دارید می‌بینید در این فیلم به تصویر کشیده میشه. خب نظر شخصی من چرا این مسئله مهمه و چرا اتحاد شوروی، ضمن اینکه من بی‌پروا این حرف رو میزنم، شاید تجربه‌ای که ملل در حفظ زبان‌های بومی، حتی حفظ زبان‌هایی که خط نداشتن و بعداً در فرهنگستان‌های زبانی که اتحاد شوروی ایجاد کرد اینا خط پیدا کردن، کتابت پیدا کردن و غیره، تجربه بوده که به ندرت بعداً در تاریخ جایی تکرار شده، یعنی اقوام شرایط خوبی رو در اتحاد شوروی از این جهت داشتن. اما چرا حالا یه فیلم اتنوگرافی به این شکل به سانسور اتحاد شوروی برخورد میکنه و این همه محدودیت براش به وجود میاره؟ میدونید که روسا اتفاقا ابتدا به دلیل اینکه بعد از همون فیلم چی اجداد فلان خیلی پاراجانوف شخصیت بین المللی پیدا کرد، شوروی ها دوست داشتن پاراجانوف رو باش کار بکنن به خاطر اینکه این چهره شده بود در دنیا. ولی چرا با این روی این فیلم باید اینقدر حساسیت قد نشون بدن در حالی که به گواه در واقع گرایشات متفاوت در تاریخ مسائل قومی، اقوام و زبانهای بومی و غیره در اتحاد شوروی شرایطی رو داشتن که شاید هرگز قبلا و بعدا در هیچ کجا نداشتن. یکی از دلایل رایجی که نوشته میشه اینجا اونجا اینه که میگن این فیلم اشارات دینی خیلی زیادی داره و شوروی ها و اون کمیسیون ها یا کمیساری هایی که مسئول بررسی و سانسور و اینطور چیزا بودن علاقه به احیای اینجوری رازورزانه فضاهای دینی نداشتن. شاید هم درسته. خب شاید هم درسته، شاید اگر همین الان همون بحث گفتمان رو پیش بیاریم، شاید گفتمانی که شوروی درش اقوام رو تقویت میکنه و انتظار داره اقوام توی اون گفتمان فیلم قوم نگاری بسازن، یه گفتمانی کاملا متفاوت از گفتمانی که ناظر بر فیلم رنگ انار پاراجانوفه در واقع. یعنی که نه اینکه اونا مخالف قوم، اونا قوم نگاری متناسب یا همسو با گفتمان شوروی رو میپسندن، یعنی کثرت قومی و در این حال وحدت زیر نظام فکری شوروی، یعنی نظام که اون اتحاد یا برادری بین جمهوری ها رو زیر یک پرچم مشترک در واقع به بیان امروزی ما گفتمانی یا ایدئولوژیکی، یعنی پرچم حزب کمونیست شوروی رو وجود میاره. اینجا شما اون نمیبینید. خب چرا باید پاراجانوف چنین فیلمی بسازه؟ این اون سواله. این اون سوالیه که اون بحث‌های اولیه شعر سینمایی و اینا بهش پاسخ نمیدن. به اعتقاد من فقط نظر خودم رو میگم و حتما هم آمادگی بحث رو در این مورد دارم. من میگم بیایم، احتمالا همه شما در طول این مطالعاتتون و اینها با این نظریه نقد پسا استعماری در نقد ادبی روبرو شدید. خب من خیلی همچین با احتیاط، من نمیخوام بگم اونجا استعمار بوده نه چی، من میخوام گرت برداری کنم از نظریه نقد پسا استعماری و اینو بیارم توی این فضا ازش استفاده بکنم. یعنی که شما ببینید یه دستگاه فراگیر وجود داره، مرکز مسکو و کیفه، حتی پاراجانوف بخشی از زندگیش در کیف بوده. مثلا ببین اینکه اون که میگم هم زندگی نامه است هم خود زندگی نامه، برای اینکه خود سایاتنوا رو شوروی ها دوستش داشتن، ولی از تو وقتی این بودنش تو گفتمان شوروی سوسیالیستی چه جنبه هایی از سایاتنوا شاعر قرن 18 رو دوستش داشتن؟ بودن سایاتنوا یه شاعر بین قومی است، برای که سایاتنوا تو فیلمم میبینید شعر ترکی میگه، شعر ارمنی میگه، در گرجستان به دنیا اومده، خب و توی دربار چیه اون راکول، توی دربار اون شاعر هراکل دوم، توی شاعر دربار هراکل دوم بوده و چند زبانه بوده. اینها پاراجانوف فرهنگ اوکراینی، پاراجانوف سالها در کیف زندگی کرده، فرهنگ ارمنی، فرهنگ گرجی، یعنی یه موجود بینا فرهنگی و بینا قومیست در حقیقت، درست مثل سایاتنوا. اما شوروی به چه وجهی، وقتی میگم شوروی منظورم گفتمان مسلط بر شورویه، به چه وجهی از همین بینا، چون سایاتنوا میدونید روسا به خاطر اون فرهنگستان هایی که آکادمی هایی که درست میکردن خیلی زود میرفتن این شخصیت ها رو از قرون وسطا این برانور میکشتن بیرون و اونا رو در واقع به عبارت این مصادره گفتمانی میکرد. سایاتنوا یکی از اونا بود، تمر برای سایاتنوا زدن شوروی ها، مجسمه‌اش رو ساختن غیره، خاطر اینکه این حس برادری را بین ترک ها، فارس ها، ارمنی ها، گرجی ها و غیره. جالبه خود پاراجانوف هم همین ویژگی رو داره. خب من میگم این فیلم در حقیقت اینا رو که در خطی راجع به استعمار میگم لطفا همه رو بذارید تو گیومه، من در واقع منم مصادره کردم نظریه پسا استعماری رو، در حقیقت نوعی طغیان استعمار شده بر علیه گفتمان مسلط استعمارگر میشه بهش نگاه کرد. یعنی اینکه میاد و دقیقاً همون کاری که تو گفتمان پسا استعماری در ابعاد دیگرش هندی ها کردن، آفریقایی ها کردن، آچبه، فانون و دیگران، یعنی گرایشات گسترده ملی گرایانه و قوم نگارانه رو در حقیقت قلمرو اصلی مبارزه با استعمارگر تلقی کردن. خب میاد میره سایاتنوا رو پیدا میکنه، سایاتنوا پیدا بوده، روسا براش تمر و فلان رو شوروی ها زده بودن، ولی میاد کاملا او رو میبره در یک فضای گفتمانی در واقع کلاسیک ارمنی. خب در نتیجه دین مسیحیت از اول تا آخر این فیلم در حقیقت یه سایه گسترده‌ای داره و درست برخلاف، دقت بکنید، درست برخلاف تصوری که شوروی ها، این داکترین شوروی سوسیالیستی داکترین پیچیده و گسترده‌ایه. حالا درست شده مرده و همه لگد به مرده زدن هم کار خیلی دشوار نیست، ولی لااقل مطالعهش برای کسانی که میخوان وارد این فضا و این نوع نقد ها بشن ضروریه. اینها و این به واقع چیکار میکنه پاراجانوف؟ میاد و این یک قومنگاری درست در نقطه و یک گرایش ناسیونالیستی رو درست در نقطه مقابل گفتمان اینو بخواستم بگم، حرف خودم قطع کردم بعد یادم رفت. خواستم اونجا گفتم اون گفتمان پیش دست اینه که قدیمی ترها میدونن که در ادبیات شوروی سوسیالیستی یک مفهومی بود که توده‌ها به فارسی ترجمهش کردن انسان تراز نوین. خب انسان تراز نوین یا انسانیه که اصلا خستگی نمیشناسه، یه انسانی انسان کار مدال کار سوسیالیستی میگیره برای پیش برده، و واقعا هم در یه دوره میدونی هر سیستم یه دوره پر انرژی داره دیگه، در یه دوره در کشاورزی، در صنعت، در علم، در هر چیزی بگی این انسان تراز نوین در شوروی ترکوند. خب بعد درست همون 1969 چه انسانی رو پاراجانوف در رنگ انار به تصویر میکشه؟ انسان عارف مسلک، عاشق، عاشق به معنای چیزش دارم میگم ما، و مضمون مرگ به یه مضمون خیلی غالب تبدیل میشه. انرژی فضا گرفته شده و فضای تقریبا قرون وسطاییه، فضای قرون وسطایی کندن، فضاهای دیر و صومعه و اینها هستن. شما در همون صحنه کتابها و صحنه‌های متفاوت این رو میبینید. این درست نقطه مقابل اون انسان تراز نوی نیست که در گفتمان در واقع، و شاید به عبارتی یه جور کنایه نسبت به اون تبلیغاته، چون اینجا دیگه شوروی دیگه اون شوروی سالهای اول بعد از انقلاب فلان نیست دیگه، انسان تراز نوین همه اینا به ابزارهای گفتمانی و تبلیغاتی تبدیل شدن. اینقدر فیلمای کلیشه‌ای و فیلمای سفارشی و رمانهای سفارشی و پر بودن در ایران بعد از همون اوایل انقلاب و بعد از انقلاب، ده ها از این رمانهای که سفارشی بودن، نه رمانهای خوب اون دوران، رمانهای سفارشی، اینقدر ترجمه می‌شدن فلان یا فلان، کارخوس‌ها و انسان‌های فداکار و چگونه فولاد آب دیده شد و نمی‌دونم چه و چه و فلان. خب این به نظر میاد داره اون دست میندازه در حقیقت، یعنی داره اون دروغین بودن اون رو با نشون دادن اتفاقا یه انسانی که اگر تراز نوینم هست، این تراز نوینیش رو میاد از یه گفتمانهای دیگه مثل مذهب، عرفان و بومیگرایی و غیره میگیره تا از اون گفتمان یک پارچه ساز انسان تراز نوین سوسیالیستی به عبارت دیگه. خب پس در نتیجه من میگم که اتفاقا پاراجانوف داره یک فیلم قوم‌نگاشتی و یا و همچنین ملی‌گرایانه میسازه، درست در شرایطی که فکر میکنه که قوم ارمنی یا شاید هر قوم دیگری، گرجی‌ها، تاجیک‌ها و غیره، شاید این الگویی میتونه، قوم ارمنی مثل همون شرایطی که پسا استعماری ها برای خودشون قائل بودن، بازگشت به خود در برابر دیگری. این فیلم به شدت داره یه جور خود ملی قومی رو در برابر اون کلان روایت انسان سوسیالیستی به اصطلاح باز تولید میکنه، یه گفتمان رقیب میشه و همین دلیلم مورد به اصطلاح سانسور و سرکوب قرار میگیره. من میگم دریافت این ویژگی های قوم نگاشتی، ملی گرایی و غیره از دید ما نشان شناسا و تحلیلگرای گفتمانان نیازمند نوعی سواد نشان شناختی بومی است. میدونی؟ حالا یا اون غربی ها این سواد رو دارن ولی به دلایل گفتمانی خودشون فقط مایلن جنبه های فرمال این فیلم رو بزرگ بکنن، خب و اصلا نمیبینند این وجوهش رو، یا اگه میبینند خیلی کمرنگ و تک و توک در یه جمله پایانی مثلا میگن در ضمن این فیلم ارزش‌های قوم نگاشتی هم دارند، یا اینکه ندارن یا حالشو ندارن که وارد این فضاها بشن و به اصطلاح این اهمیت این تاریخی این نوع قوم نگاری رو در اواخر دهه 70 میدونید به فاصله تقریبا یه دهه بعدش شوروی دچار بحران و فروپاشی شد، یعنی خود اینها گویی یه جور پیشاگهی اتفاقا یه فضای پسا استعماری، چرا نتونیم این واژه رو به کار ببریم برای جمهوری هایی که در شوروی سابق زندگی میکردن، چون میدونید که نیروهای نظامی مثلا مرکزی شوروی در همه این جمهوری ها بودن، همینطور که نیروهای نظامی استعمارگران در همه کشورها استعمار شده بودن و غیره، اون کشورهایی که خط نداشتند یا حتی تاجیک هایی که به خط فارسی می نوشتن همه خطا شد خط سریلی و غیره. حالا بعد این کار کرد، من حالا فعلا میگم با مسامحه، ولی شاید واقعا بشه از یه نظریه پسا استعماری اصلا در مورد رفتارهای اقوام و این جمهوری ها به خصوص در اون دههی که به فروپاشی اتحاد شوروی و اتفاقا وقتی فروپاشید اولین بازدهش این بود که در عرض کمتر از 48 ساعت اقوام ملیت مستقل برای خودشون تعریف کردن، از جمله همین قوم ارمنی، یعنی بلا فاصله یهو این جمهوری ارمنستان شکل گرفت. خب پس یه راه نگاه کردن بهش هم اینه، یعنی یک چالش سیاسی اجتماعی قومی با برجسته که حالا به این دلیل که میگم پاراجانوف هم به این فضا رو رازورزانه میکنه، میدونی، و یکم هم کهنش میکنه، ازش فاصله میگیره، برای که میخواد اون قوم رو نه در روزمرگی زندگی در اتحاد شوروی، برای که بزرگش بکنه، عظیم جلوش بده، خب به جای اینکه در همون روزمره فیلم از زندگی روزمره در ایروان 1969 بسازه، 200 سال فاصله میگیره و میدونی اصلا اسطوره سازی یکی از اولین ابزارهاش فاصله گرفتنه. شما هر چیزی که در گذشته بوده که در زمان خودش چیز معمولی بوده، وقتی ازش فاصله میگیری با ابزارهای گفتمانی میتونی ازش اسطوره با یه حاله رازورزانه بسازی. اون از ارمنی و ارمنستان یه اسطوره با حاله رازورزانه میسازه. حالا اون فرمه اینجا اهمیت پیدا میکنه. من مخالف تحلیل فرمال نیستم، مخالف توقف در تحلیل فرمالم. اون فرمه کارش اینه که این امکان رو به وجود بیاره که این بتونه از اون قوم، اون قوم رو حاله ای رازورزانه و اسطوره‌ای بهش ببخشه. و اما رویکرد سوم، خسته شدید من سعی میکنم سومی رو خیلی کوتاه بگم. رویکرد سوم اینه که نمیخوام بگم حق با سانسورچیای شوروی بوده، خب اول فیلمو سانسور میکردن، اصلا بی خود کردن، بعد میذاشتن فیلمو همه میدیدن، بعدم مثل ماها میومدن رویکرد سومو نقد میکردن. ببین بذارید یهو خیلی بیرو درواسی و سریع بپرم به ته رویکرد سوم، بعد دوباره اگه وقت بود برمیگردیم از اولش میگیم. رویکرد سوم اینه که این فیلم یه فیلم ارتجاییه.
دوربینو بچرخ.
یه فیلم کاملا ارتجاعی و محصول تفکر یک روشنفکر مرتجع گذشته گراست. ببین من هر سه روی کرده با هیجان گفتم، حالا یا با من حمله نکنید فقط به خاطر روی کرده سومو، اگه خواستیم به من حمله کنید روی کرده اول دومو بیاد بیار. من خواستم در واقع سه پنجره رو به روی این فیلم باز بکنم. خب یعنی تعارف با هم دیگه نداریم که، ادای روشنفکری هم نمیخوایم در بیاریم. درست در زمانی که میشه حتی به گذشته در جهت زندگی مدرن، خب و ایجاد انرژی، امید و اینها مثلا نگاه کرد و حتی مقابله کرد با چه میدونم نظام شوروی، مقابله کردن با اون به معنای مقابله کردن با انسان مدرن نیست، جامعه مدنی، نهادهای جامعه مدنی، تفکر انتقادی و غیره، همه اونها در این فیلم با یک نگاه کاملا گذشته نگر و نوعا یه جور گذشته نگری قومی، میدونید، و این مفهوم اصالت، من دشمن مفهوم اصالتم، هرگز اصالتی وجود نداشته. هر کجا شما برگردید هرچه هست تلفیقیه. این ماییم که به گذشته حاله میدیم و اصالت میبخشیم در حقیقت. خب بعد این اصالت بخشیدن یعنی ارج گذاشتن به یک گذشته قرون وسطایی، به یک گذشته زیست صومعه‌ای. تو فیلم‌های اروپایی هم شما نمونه‌های فیلم‌های قرون وسطایی رو زیاد می‌بینید، اما یکی مثلا راز گل سرخ اکو، ببین چجوری اون گذشته رو باهاش برخورد میکنه، به جای اینکه رازورزانش بکنه پرسش انگیزش میکنه، درگیرانش میکنه. شما اون گذشته رو در واقع ضمن اینکه خب اکو دانش وحشتناکی از اروپای، یعنی دانش قبطه برانگیزی از اروپای دوره چیزه، ما یکی هم مشکل خودم دارم میگم، مشکل شما نمیگم، یکی هم مشکلات ما اینه که ما اون دانش رو نسبت به گذشته همین کشور خودمون به درستی نداریم، دانش واقعا حسادت برانگیزی نسبت به اروپای قرون وسطا داره، اما نمیاد اروپای قرون وسطا رو با حاله های رازورزانه و ارزش گذاری باز تولید بکنه. البته پاراجانوف در شرایط سیاسی و گفتمانی دشواری قرار داره، میدونی اون شرایط سیاسی و گفتمانی، نه اینکه ما بگیم پاراجانوف آدم مثلا بدجنسی بوده خواسته این کارو بکنه، هولش میده به این سمت، ولی منتقد از بیرون نگاه میکنه دیگه. خب منتقد از بیرون نگاه میکنه. من میگم که حتی به توی دیدگاه سومم الان، حتی به صلاح این ما در طول همین 10-15 سالی که این فیلم رو در ایران دیدیم، من در محافل زیادی بودم، ما پیوسته به جای اینکه در واقع منتقد جدی‌تر در واقع جهانی که او به تصویر میکشه باشیم، میخوام بگم این تأثیرات گفتمانی خودش میذاره، گویی ما با این نوع ارتجاع همصدا شدیم صرفا به این دلیل که این خیلی شاعرانه است مثلا، یا خیلی اگزاتیکه، رازورزانه است، عجیبه. خب چرا چیز عجیب باید چیز جذاب یا شاعرانه ای باشه؟ خب خیلی اینو دیگه خیلی بحث روشنیه دیگه، ادامهش نمیدم، ببخشید. خواهش میکنم در این مورد سوم به من حمله نکنید.